بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بشعاع انوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية أتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على حقيقة نوره باطن ظهور خير خلقي وشرف البرية مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله المعصومين سيما النور على النور الإمام المنصور ضياءه المشرق ونوره المتألق والعالم النور في تخياء الديجور الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا قلبا سفاس أما بيت سفا لدارا گر بر رخت نخنده در باغ جا نداره پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید بی پرده گر در آید شرم و حیا ندارد ای چشم تو طبیبم ای وصل تو حبیبم بازا که درد هجران بی تو دوا ندارم، بازا که درد هجران آقا جان، بی تو دوا ندارد یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. دوست دارم که یک شب جمعه صبح گردد به رسم خوش عهدی، ناگهان بشنوم ز سمت حجاز نغمه دل خوشم انا المهدی. امید داریم مجلس حاضر مورد عنایت امام زمان قرار بگیره و آقا و مولای من صاحب الزمان به اهل مجلس نظر لطف و عنایت فرمایند، فیض و حظ و بهره ای از این مجلس به روح امام و شهدا و گذشتگان، گذشتگان جمع، گذشتگان از اهل مجلس، گذشتگان از اهل مسجد و کسانی که در این هیئت عزیز، هیئت مکتب الزهرا خدمت می‌کردند، همه کسانی که به گردن ما حق دارن، ذوی الحقوقینمون، ذوی الارحاممون، خصوصا شهدامون، شهدای دفاع مقدس، شهدای منا، شهدای مدافع حرم و بالخصوص سید الشهدای مدافع حرم شادروان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، همرزمان شهیدشون، متوفا شدگان در تشییع جنازه‌شون و شهدای صانعه هوایی و همه کسانی که پارسال در این ایام فاطمیه عزادار حضرت زهرا بودند و امسال در جمع عزاداران نیستند ولی مهمان حضرت زهرا هستند. خدا انشاءالله فیضی به روحشون عائد و نثار بفرماید. همان گونه که ما به یاد این شهدا و به یاد این عزیزان هستیم، انشاءالله اونها هم در نزد خدای علی متعال و در نزد وجود نازنین صدیقه طاهر سلام الله علیها دعاگوی ما باشند. انشاءالله خدا عاقبت امور ما رو هم ختم به خیر کنه و عاقبت عمر همه ما رو هم ختم به سعادت شهادت از برکات صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد به فرموده پیغمبر یکی از پایه‌های اساسی محبت حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان طیب و طاهرشون شناخت و معرفت است، که این شناخت و معرفت یک موتور محرک برای انسان برای اقتدا و تبعیت است. پیغمبر به سلمان فرمود یا سلمان حب فاطمه ینفع فی مئت من المواطن، محبت فاطمه 100 جا به درد میخوره. فرمود ایسر و تلک المواطن الموت، کمترین جایی که محبت فاطمه به درد میخوره دم مرگه، والقبر تو عالم قبر و برزخ، والحشر روز قیامت، والمیزان وقتی میزان اعمال نهاده میشه، والمحاسبه وقتی حساب کتاب اعمال میکنن محبت فاطمه به درد میخوره. حالا این محبت چیه؟ فرمود من عرفهم حق معرفتهم واقتدا بهم فوالاهم، کسی که اونها رو بشناسد، اونم یعنی معرفت ظاهری فقط داشته باشه، حق معرفت رو به دست بیاره. وقت دا بهم، اقتدا کنه به اونها، فوالا هم، یه همچی کسی اونها رو دوست داره. یکی از چیزهایی که لازمه در دایره معرفت اهل بیت علیهم صلوات الله اینه که ما بدونیم رشد یافته ترین انسان ها اینها هستن. حالا اصطلاح امروزی بگیم، اگه از من و شما بپرسن تو این عالم دنیا اونایی که اومدن و رفتن و هستن و بناس برن پیشرفته ترین آدم ها چه کسانی بودند یا هستن، چی میتونیم جواب بدیم؟ متاسفانه الان هیچ ملاک و معیاری برای رشد معنوی انسان ها وجود ندارد و کسی اینجوری حساب نمی کنه اصلا. چیزی که حساب میشه فقط رشد مادیه، دمم ازش میزنن، تو ادبیات هم بهش عرض به حضورتون بها میدن، پیشرفت، توسعه، فلان فلان. اما متاسفانه کسی نام از تعالی نمیبره. آقا ما یه پیشرفت مادی داریم که حالا میتونیم بهش بگیم توسعه، این ادبیاتی که الان خیلی ها به کار میبرن. اما یه پیشرفت معنوی داریم که بهش میگن تعالی. وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمود المؤمن سنته الرشد، آدم مؤمن باید دارای رشد باشه. خب کدوم رشد؟ رشد مادی یا رشد معنوی؟ رشد مادی خواه همه دنبالشن. اصلا خدا تو قرآن میگه این چیزها برای انسانها زینت داده شده. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. خدا میگه این متاع حیات دنیاست، اسباب چرخش روزگاره. چی؟ زن، فرزندان، مال، پول. عرض به حضورتون که مرکب، کشاورزی، دامداری، اینا چیزاییه که انسانها بهش رغبت دارن، چون اگه این رغبت نباشه اصلا چرخ دنیا نمیچرخه. حالا برای اینکه این خانمام آروم بشن من این جمله رو بگم بد نیست. آقا تا زنا نباشن چرخ دنیا، بگید آقایون، بگید نترسید، بگید نمیچرخه. آقا چرا؟ هیچی دیگه. آقا همه من و شمایی که اینجا نشستیم، چه زن چه مرد، تولد یافته یک زن هستیم. اگر میل و رغبت در بین انسانها نباشد، خدا داره میگه زین للناس، اینا زینت داده شده. خب اینا که هست، رشد مادی ها همه دنبالش میگردن. اینی که امیرالمؤمنین میفرماد مؤمن روشش رشد، منظور رشد معنویه، منظور تعالی پیدا کردنه. حالا تو زیارت جامعه کبیره که یه دایره المعارفه، ما میخونیم اشهد و انکم الائمه الراشدون، شهادت میدم که شما امامانی هستید، انسانهایی هستید، رشد یافته اید. رشد یافته تر از شما کسی نیست، متعالی تر از شما کسی نیست. خانواده شما یک خانواده متعالی است. حالا من و شما هم اگر خواستیم یه خانواده متعالی داشته باشیم، باید نگاه به این خانواده بکنیم. اگر واقعا نگاه کنیم ببینیم پر برکت ترین زندگی، پر برکت ترین ازدواج و پیوند، پر برکت ترین عمر رو چه کسانی داشتن، نگاه میکنیم ببینیم واقعا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا من اگه خواسته باشم روایات رو در این باره بگم، روایات زیاده. وجود نازنین پیغمبر اکرم فرمود لولا علی، اگر علی نبود، لما کان لفاطمه کف علی ظهر الارض، بر روی کره زمین همتایی برا فاطمه نبود، از حضرت آدم بگیر و من دونه. فرمود من آدم و من دونه، یعنی از حضرت آدم بگیر تا آخرین نفر، هیچ کس لیاقت همسری با فاطمه رو نداشت. از این جمله یه برداشت شده، علماء ما برداشت کردن، میگن این که میفرماد غیر از علی هیچ کس لیاقت همسری با فاطمه رو نداشت. من آدم و من دونه، یعنی هر کی بعد آدم اومده، حالا ابراهیم بوده، موسی بوده، عیسی بوده، پیغمبران اولوالعزم بودن، کسان دیگری هم بودن، اما هیچ کس پیغمبر میگه لیاقت فاطمه رو نداره. یعنی فاطمه مقامش از تمام انبیا بالاتر است، همان گونه که علی مقامش از تمام انبیا بالاتر است. کف فاطمه کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. بنده دیشب به این مسئله اشاره کردم، حالا چون بحثی که میخوایم داشته باشیم به خاطر مقتضای جامعهمون، به خاطر مقتضای جلسمون، به خاطر مقتضای عرض به حضورتون که ایامی که داریم میگذرونیم میخواییم بحث خانواده بشه، قصد کردیم بحث خانواده متعالی رو بیان بکنیم. دیشب عرض کردم، گفتم اصل مسئله توی خانواده اینه که بنیانش و ریشه اش بر اساس تقوا باش، بر اساس خدا ترسی باش. این روایت رو خوب دقت کنید. چشم، خدا بیامرزه پدر مادر اونی که هر جایی نشسته یه قدم بیا جلوتر بشینه، یه صلوات بفرست. آی خدا خیرتون بده، تا حالا هیچ کیش اینقدر گوش حرف ما نکرده، یه صلوات دیگه بلندتر بفرستید. آه خدا تو قرآن میگه افمن اسس بنیانه علا تقوا من الله خیرون امن اسس بنیانه علا شفا جرف نهار فنهار بهی فی نار جهنم. این آیه کی میدونه شأن نزولش درباره چیه؟ هر کی بگه من امشب بهش جایزه میدم، جایزم جایزه معنوی ها، جایزه مادی. افمن اسس بنیانه على تقوى من الله خیر، آیا اون چیزی که اساس و بنیانش بر تقوا نهاده شده بهتره؟ امن اسس بنیانه على شفا جرف نهار، یا اون چیزی که اساس و بنیانش خباست و ناپاکیه، کدومش؟ فنهار به این نار جهنم، اینو بکشوندش سمت جهنم. این آیه اصلش درباره، بگید دیگه، نترسید، نه مسجد زرار که آقا یه منافقی در میاد مثلا فرزند در مقابل مسجد پیغمبر و در مقابل قداست مسجد پیغمبر مسجد میسازه، خب خدا امر میکنه به پیغمبر که این مسجد رو خرابش کن، آتیشش هم بزن، بعدش هم بگود زباله‌دونیش کنه. چرا؟ چون پایه و اساس و ریشش بر تقوا نیست. حالا مسجد یک مکان بسیار مقدسه، اگر اساس و ریشه و پایش تقوا نباشه آخرش خراب میشه، از بین رفتنیه. حالا یه نهاد مقدس ما داریم که قداستش کمتر از مسجد، بگید، نیست. اون نهاد مقدس چیه؟ خانواده است. من میفهمم چی دارم میگم. نهاد خانواده قداستش کمتر از مسجد نیست. حالا میخواد بنیان این خانواده گذاشته بشه، اگر بنا بنای توحیدی نباشه، بر اساس تقوا بنا گذاشته نشه خانواده، آقا بنیانش خراب میشه، آخر کار مشکل پیدا میشه. حالا ممکنه مثلا فرزند بحث، یا وقتی ما میگیم بحث خانواده است، فقط میرن رو مسائل تربیتی، نه آقا، ای بحث ریشه‌ایه، خوب دل بدید، مخصوصا جوان ترا خوب دل بدید، ای بحث ریشه‌ایه. اگر خدایی نکرده معیار یک جوانی که میخواد ازدواج بکنه
توحید نباشه، دین نباشه، ایمان نباشه، معیار چیزای دیگه باشه. این میشه همون بنایی که قداست نداره، بر مدار توحید خانواده متعالی بنا میشه. حالا من درس زندگی از زهرا رو بگم در این باره، بعد بریم سراغ بحث خودمون. چندین نفر اومدن برای خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها از پیغمبر. پیغمبر فرمودند امر ازدواج فاطمه به دست خدای علی متعال. شخصیه به نام عبدالرحمن ابن عوف. ای آدم پولدار بود، اومد پیش پیغمبر خواستگاری کرد فاطمه رو، گفت یا رسول الله 1000 شتر سرخ موی با بار ابریشم با روکش باری که از کتان مصر باشه من مهریه فاطمه میکنم و 1000 طلا هم میدم به عنوان مهریه فاطمه. خیلی ها 1000 اونم نه شتر معمولی، گفت 1000 سرخ موی چشم سیاه با بار ابریشم خیلی، و با روکشی که مثلا فرزن از کتان مصر باشه من برای فاطمه مهریه قرار. اما پیغمبر ملاکش چیه؟ این روایت رو میدونم نشنیدید، پیغمبر چند تا دونه سنگریزه از رو زمین برداشتن به سمت این شخص پرتاب کردن، فرمودن تو میخوای با مالت منو گول بزنی؟ وقتی این شخص نگاه کرد این سنگریزه ها رو پیغمبر از رو زمین برداشته بودن، وقتی نگاه کرد سمتش افتاد، نگاه کردید اینا همش دور رو الماسه، چیزی که اصلا قیمت پیغمبر مخواد بگه خدا دنیا رو با تمام ذخایرش در اختیار ما قرار داده، ما ملاکمون دنیا نیست. نمیخوان درس بدن دیگه. وقتی عبدالرحمن عوف نگاه کرد دید این درها و الماس هایی که جلو پاش افتاده پیغمبر انداختن سمتش خیلی قیمتش زیاده، فهمید منظور پیغمبر چیه، عذرخواهی کرد رفت. فرمودن تنها و تنها یک نفر کفو فاطمه است. ملاک چیه؟ ملاک کفیته. ملاک چیه؟ ملاک اینه که ما نگاه کنیم معیارهامون با هم باشه، یه نفر مادیگرا باشه، راحت طلب باشه، رفاه طلب باشه توی یه زندگی، یه نفرم ملاکش ایمان و تقوا و اینا باشه، اصلا به هم نمیخورن. آقا اینا یه مدتی که زندگی کردن شروع میکنن با هم دیگه دعوا کردن، چون ملاکش تقواس، میگه من میخوام با تقوا زندگی کنم، نمیتونم پول حروم در بیارم، نمیتونم کارهای دیگه بکنم، او هم میگه نه الا لله من فلان میخوام، من فلان میخوام، من فلان میخوام، اصلا نمیتونم به هم بخورم. این که میگیم خانواده متعالی، اینو نگاه کن، چشتو با کن. ملاک تربیت دینیه. پیغمبر اکرم فرمود، پیغمبر فرمود ایاکم و خضراء الدمن، برحذر باشید از گلی که بر لب زبالدان بروید. گفتن یا رسول الله منظورتون چیه؟ فرمود دختری که زیبا باشه ولی تو خانواده بد تربیت شده باشه، مؤمن تربیت نداشته، اهل ایمان نباشه، اهل دین و اهل پایبندی به دستورات دین نباشه. خوی همچین دختری نمیتونه مادر خوبی هم باشه. علاوه بر این که نمیتونه همسر خوبی باشه، نمیتونه مادر خوبی هم باشه. اینا ملاکه برادران. فضائل اخلاقی اگه ملاک شد، این خانواده پایه و اساسش محکم میشه. دین و ایمان اگه ملاک شد، خانواده پایه و اساسش محکم میشه. حالا شما نگاه کنید، پیغمبر ایمان علی ابن ابی طالب رو میبینه. اونایی که مخالف علی بودن خودشون اومدن خواستگاری، پیغمبر جواب رد بهشون داد، خودشون گفتن تنها و تنها یه نفر است که لیاقت دارد ازدواج کنه با فاطمه، اونم علی ابن ابی طالبه. بعد خود این اولی نانجیب گفت من میدونم چرا علی پا پیش نمیذاره، چون وضعیت مالی خوبی فعلا نداره. تنها چیزی که میتونه مانعش بشه همین. وقت داره که وقتی خود پیغمبر امیرالمومنین رو بزرگ کرده بودن دیگه، حکایتشو میدونید. یه زمانی توی عرض به حضورتون مکه قحطی شد، ابی طالب فرزند زیاد داشت، برای اینکه بتونن کمک حال ابی طالب باشن، بعضی از اقوام اومدن و فرزندان ابی طالب رو بردن به خانه. پیغمبر اکرم اومد علی رو برد. پیغمبر تقریبا حدود مثلا 30 سالشون بود که امیرالمومنین فرمودن من شبها کنار پیغمبر میخوابیدم. پیغمبر علی رو بزرگش کرده. وقتی پیغمبر متوجه خواسته علی شدن فرمودن علی جان میخوای با فاطمه ازدواج کنی؟ گفت بله آقا، ولی فعلا. فرمود چی داری؟ خب بگو ببینم چی داری. گفت آقا من یه دونه زره دارم، یه دونه شمشیر دارم، یه دونه سپر دارم، خوب دقت کنید، و یه دونم شتر آبکشی دارم که آب میکشم برای نخل سنها و کشاورزی مختصری دارم. چیزی خواستیم. پیغمبر فرمود علی جان سپرتو بفروش. این سپرتو بفروشم پیغمبری که و ما ینطق عن الحواس بی دلیل نمیگه. بعضیا با این جمله روزه ها خوندن. این که میگه علی جان سپرتو بفروش، یعنی تو دیگه نیازی به سپر نداری. فاطمه وقتی همسر تو شد، سپر بلای تو هم میشه. اینقدر وفادار، سپرتو بفروش. سپر رو فروخت امیرالمومنین، 500 تا سکه نقره اوورد ریخت توی یک کیسه، اوورد داد دست پیغمبر. پیغمبر اینطوری که نشسته بودن تا این کیسه رو گرفتن، به قول ما یزدیا این کیسه رو دمرو کردن داخل دامنشون، اون لباس عربیشون، هر چی بود مثلا نشمردنیم چقدر. بعضی ها میشینن سه ساعت چهار ساعت میگن صداقتی کنی، بعدش هم میبینی همه درگیری سر این مال دنیاست. به خدا قسم اینا مایه خوشبختی نیست. خدا بیامرزه شهید کافی و میگفت مگه میخواید دختراتون رو بفروشی؟ جوان اومده میگه آقا هر جایی میرم میگن این قد سکه. خب چیکار کنم؟ من یه بچه کاسب کارم، میترسه. میگه آقا من میترسم برم سمت ازدواج. چرا؟ میگه اومد حالا اینا عرض به حضورتون ناسازگاری کردم، بس چیکار کنم؟ اینا رسمای غلطه. ببین پیغمبر خودش پیشنهاد ریخت این 500 تا سکه رو، سکه نقره رو ریخت توی دامنش، دست کرد یه مشتشو برداشت، فرمود سلمان بیا. بله آقا. این مشت سکه ریخت تو دست سلمان، فرمود برو برا فاطمه هم عطر بخر، لباس تهیه. ما بقیش هم دادن به بعضی از همسرانشون، فرمودن برید برای فاطمه ما یحتاج زندگی تهیه کنید. شما لیست جهیزیه حضرت زهرا رو ببینید. وقت حالا بین ما رسم شده بنده خدا دختر داره، واقعا میگن آقا خدا صبرش بده. چرا؟ هیچی دیگه، چاره ای نداره، با اینکه این رسم دین نیست. ببینید پیغمبر از پول علی برداشت جهیزیه تهیه کرد برای فاطمه، حالا پدرزن بیچاره باید جهیزیه بده. وسایلی رو بعضی ها میخرن که تو عمرشون یه بارم اینا استفاده
نمیکنه. چرا؟ کی گفته؟ بعضی هم توقع دارن از اون طرف، دلیلی نداره.
این رسمای غلط واقعا کار رو سخت میکنه. من اینو برای پدر مادرها میگم. حالا اگه خواسته باشم رسمای غلط بگم، رسم غلط زیاده. اینجا هم جوونا هستن، من مخصوصا جوونایی که ازدواج نکردن، من نمیتونم خیلی حرفا رو بزنم. شاید تو مجلسی بود که فقط پدر مادرها بودن، خیلی حرفا رو میزدن. حالا اینا رو بعضی ها نمیگن بالا منبر. پیغمبر فرمودن برو برای فاطمه عطر بخر، یه مقدارم پول دادن جایزی از زهرا رو برید نگاه کنید. هرچی هست کارفرما، کارفرما این چیزی که بشه استفاده کنی، بهره ببری. من یه نکته عرض بکنم آیون خانم، شما هم گوش بدید. متاسفانه سیره اهل بیت برای ما ویترینی شده. یعنی چه؟ ویترین تو خونه ها دیدید خانوم ها دارن؟ چی توش میذارن؟ ظرف و کاسه های گرون. هیچ وقت هم از اینا استفاده نمیشه. فقط سالی یه بار در بیارن، شش ماه یه بار در بیارن، خاکش رو بته کنن، دوباره بذارن اینجا نگاش کنن. ماها با سیره اهل بیت عیناً همینطوری داریم برخورد میکنیم. یعنی با این که برامون ارزشمنده، خیلی هم دوستش داریم، خیلی هم اهل بیت رو دوست داریم، اما با سیره اونها اینطوری داریم برخورد میکنیم. سبک زندگی اونها اینجوری بوده، ولی در مقابل دیدید این خانوما یه سری ظرفا دارن دم دستیه. حالا شکست هم شکست، میگم فدا سره، اما اینا رو دارن استفاده میکنن. فرهنگ پوسیده ای که بعضی ها میخوان تو زندگی های ما وارد بکنن رو ماست دم دستمون قرار دادیم، ازش بهره میبریم. اما سیره اهل بیت که کارگشاست تو زندگی ها، متاسفانه بهش بها. چرا؟ برام اون ارزشمند همی نگاه میکنم فقط. مثل ظرفی که گذاشتن تو ویترین، مثل ظرفی که گذاشتن تو بوفه به قول امروزی. همین نگاه، سالی یه بار یه آهای پیدا بشه بیاد مثلا ورزن اینا رو بگه، مثلا میگم ها، بحثم داشته باشیم. حالا تو ایام محرمش، تو ایام فاطمیهش، تو ایام دیگه، فقط نگاه کنیم. فایده نداره. واقعا عمل کرده ما سوای اون چیزیه که میگیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. خدا به هممون رحم کنه، واقعا میگم به خدا، شب جمعه میگم خدا ما رو مفتکی بیامرز. ما سر سفره اهل بیت میشینیم، نون و نمکشون رو میخوریم، ولی کارشون نداریم. حالا چجوری بودن ولش کن. شما نگاه کنید بعضی نمونه ها تو زندگی های ما پیش میاد، گاهی وقتا میبینیم. شما زندگی این سردار رشید اسلام که محبوب دلهای همه مردم بود دیدید تو این مدت. یه خانه ساده، یه زندگی ساده. عرض به حضورتون که فرزندانی که ساده اند، رفتارشون اینطوری نیست که بابای من مثلا فلانه بهمانه بنازن به مثلا فرزند سردار بودن باباشون. خب مسلمه همچی کسایی همچی مقامی هم پیدا میکنن. ما فقط دم میزنیم، دم میزنیم فقط. والله اینجوری آقا امیر المومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ها ازدواج کردن. وجود نازنین امام صادق فرمود جد ما را علی گفتند، لأنه زوج فی اعلى السماوات. ازدواج علی و فاطمه در آسمان ها رخ داد. پیغمبر اکرم هم در این زمین دنیا عقد علی و فاطمه رو خوندند. خیلی ساده با گذشت تمام. و من یه نمونه فقط بگم، اینو میدونم کمتر گفته شده نشنیدید. وقتی ازدواج کردن عقدی بودن، یه مدتی عقدی بودن، یه کسی اومد پیش پیغمبر گفت که یا رسول الله من یه پولی داشتم اینجا چند تا واحد مسکونی، حالا مثل اون روزا نه مثل امروزی ها، ساختم
مثلا چند تا حجره، چند تا اتاق ساختم، زمین داشتم ساختم.
به قول ما سفکاری شده، دیوارش آوردم بالا، سقفش زدم اینا.
هر جوانی که نیاز داره میخواد ازدواج کنه، میخواد بره توش، بهش بدید. 10 تا بود. پیغمبر علی رو صدا زدن، فرمودن علی جان بیا، تو بیشتر با جوونا دم خوری. این اگه کسی نیاز داره. آقا 9 نفر اومدن اظهار نیاز کردن، امیرالمومنین اینا رو داد به دستشون، گفت برید درست کنید اینا. یه دونه از این 10 تا اتاقی که ساخته بودن نزدیک مسجد پیغمبر، یه دونش کوچیکتر از همه بود. امیرالمومنین دیدن این یکی مشتری نداره، گفتن حالا این مثلا اینکه کوچیکتره باشه آخر کار، حالا هر کی قسمتش شد. چند روزی منتظر موندن، کسی نیومد. اومدن پیش پیغمبر که یا رسول الله، من با فاطمه ازدواج کردم، اگر اشکالی نداره این یه دونه کوچیکیه که مونده خودم درست کنم، تکمیلش کنم برم داخلش. فرمودن نه یا علی، مشکلی نداره. اومدن عرض به حضورتون، کاه آوردن، گل آوردن، کاه گل درست کردن، تخته های آوردن، حالا اون امکاناتی که اون وقت لازم بوده تو زندگی های اون وقت. بالاخره امیرالمومنین با دست مبارکشون این سویت و این واحد رو به اصطلاح ماها درست کردن. یه اتاق بیشتر نیه، حجره بیشتر نیه. آقا تموم شد، ظهر علی اومده خونه تو مسجد که بگه یا رسول الله ما دیگه خونمون حاضره، آماده است دیگه، میخواییم به قول امروزی ها زنمون رو ببریم خونه. نماز که تموم شد هنوز امیرالمومنین نیومده بود پیش پیغمبر بگه، یه جوونی اومد کشید کنار دست امیرالمومنین، گفت آقا به من گفتن که یه کسی مثلا فرزند این اتاقا رو ساخته و پیغمبرم دادن دست شما و مسئول شماست. نفرمود تمام شد، نگفت دیر اومدی. امیرالمومنین علیه السلام دست کردن، کلید چوبینی که برای اون حجره بود بهش دادن، فرمودن بیا این قسمت.
خودشون اومدن یه اتاقی رو نزدیک پیغمبر دیگه نشد، 2-3 کیلومتر اونورتر از مسجد پیغمبر توی مثلا یه محله دیگه اینجا اجاره کردن. اینا اومده تو تاری امر ازدواج صورت گرفت. صبح که پیغمبر اومدن خانه فاطمه، وقتی با علی روبرو شدن فرمودن که فاطمه چطور زنیه. همین جمله رو بگم باشه برای بحث فردا شب، خانواده متعالی چه خانواده‌ایه. یک، خانواده‌ای که بنیان و اساسش بر اساس تقوا باشه، نه به خاطر مال و مقام و پول و فلان و فلان و فلان و چیزای دیگه. این یک. دوم، خانواده متعالی چه خصوصیتی داره؟ خانواده‌ای که زن و مردش همدیگر رو برای عبادت خدا یاری کنن، نه برای رسیدن به دنیا. فاطمه چطور زنیه؟ گفت نعمت الاونت علا طاعت الله، کمککار خوبیه برای اطاعت خدا. فرمود علی جان تو که یه شب با فاطمه بیشتر نبودی، چی شده؟ گفت یا رسول الله دیشب وقتی همه رفتن، من رفتم تو حجره فاطمه، دیدم دارند گریه میکنه. گفتم فاطمه جان آیا دوری از خانه بابات رسول الله باعث شده گریه کنی؟ گفت نه یا علی. گفتم پس برای چی گریه میکنی؟ فرمود تفکرت و احوالی و حالی عند نزول قبری، یادم شب اول قبرم افتاد، یادم افتاد من امشب شب اولی که اومدم تو خونه تو علی، خونه بعدی من خونه قبره. انشدو کبالله علی جان قسمت میدم امشب به خدا، بیا امشب که شب اول زندگیمونه تا صبح به خاطر خدا برای شب اول قبرمون نماز بخونیم عبادت خدا. حالا جوون ما شب اول زندگیش میگه من موهامو تافت زدم، نمیشه وضو بگیری که فکولا هم میخوره.
دختر خانم هم که میگن آرایش کردن، بوتاکس کردن، فلان کردن، بهمان کردن. نمازا قضا، اونایی که اومدن تا آخر شب، صبح نمازا قضا. ما میگیم اینا مثلا فرزن اهل نماز هستن، ولی اونو میگن آقا یه شب دیگه، حالا یه شب هزار شب نمیشه. بعدش هم عروسی ها اول تا آخرش خیلی اونجوری گناه، گناه مسیحه. ما داریم جوانای مؤمن و متدین، جوان ما داریم، حالا مثلا فرزند داره زندگی میکنه، خوشبختم هست، چند تا بچه داره. خود من تو مراسم ازدواج شرکت کردم، زن و شوهر گفتن آقا ما تصمیم گرفتیم عقد ازدواجمون رو سر قبر یه شهید برگزار کنیم. خوی اعتقادش، حالا یه کسی هم ممکنه اصلا ملامتش کنه، بگه اینا چه کاریه آقا جون، اینا دیگه کار باطله، برید جشن بگیرید، شادی کنید، فلان کنید، بهمان کنید. خب این اعتقادشه. اون میگه آقا من اعتقاد دارم میخوام به آقا جشن عقد و ازدواجم تو حرم امام رضا باشه. یکی اینجوریه، یکی هم اینجوری دیگه، میگه شب ازدواج نمیشه. آقا اصلا این چه عروسیه که مطرب نداره، رقاص نداره، فلان نداره، بهمان نداره، این چه عروسی؟ اصلا این عروسی نیست. حالا اگه چیزای دیگه هم نباشه که دیگه نمیشه. ببخشید من دیگه بالا منبر نمیتونم بیشتر از این حرف بزنم. آدم ها یکی هن؟ نه. افمن کان، امشب تو دعا کمیل میخونی آیه قرآن ها، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا؟ تعالی میخوای باشه یا وقت میخوای دنیا تو آباد کنی؟ بحث ما چیه؟ بحث ما خانواده متعالیه. متعالی ترین خانواده، خانواده علی و فاطمه است. چطور شده آقا؟ شب اول زندگیشون گناه معصیت نی، عبادته. همدیگر رو یاری میکنن بر عبادت خدا. نعمت الاولت علی طاعت الله. فرمود فاطمه کمککار خوبیه بر اطاعت خدا. عرضه داشت یا رسول الله دیشب و تا صبح من و فاطمه به عبادت خدا گذراندیم، به نماز گذراندیم. حالا دنیا که تمام میشه دیگه، با عبادت بگذره تمام میشه، با معصیت بگذره تمام میشه، داره میگذره، برای همه هم مساوی داره میگذره. اما خوش به حال اونایی که زندگیشون بندگی خداست. این تعالیه، این رشده. خدا به حق محمد و آل محمد همه ما رو تو مسیر اونها و به سوی اهداف اونها هدایت بفرماید. بعد این همه وقت زندگی، این همه خوب همسرداری کردن و همسری کردن، هم از جانب علی هم از جانب خود، بعد وجود نازنین رسول الله، روزای آخر عمر حضرت زهرا سلام الله علیها، یه جوری گذشت که تا قیام قیامت دلها رو می سوزونه. خدا کنه همه زندگی هامون مثل امیرالمومنین و حضرت زهرا باشه، اما خدا نیاره اون آخرش این گونه باشه. علی عاشق فاطمه است، فاطمه عاشق علی. علی که میگه من تو عمرم از هیچی نترسیدم، میگن وقتی فاطمه رو دفن کرد گفت لا خیر بعد که فی الحیات فانما ابکی، بعد از تو خیری تو زندگی نیست فاطمه جان، من گریه میکنم. چرا گریه میکنم؟ ابکی، گریه میکنم مخافته، به خاطر ترس. ترس چی؟ تو که از هیچی نترسیدی آقا، از چی میترسی؟ فرمود ابکی مخافت ان تطول حیاتی، ترسم اینه فاطمه جان بعد تو عمرم طولانی بشه. نفسی على زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع الزفرات. اینی هم که علی ازش میترسید گفت آمد به سرم از آن چه میترسیدم. بعد چندین سال میگن یه نفر، بعد چندین سال یه نفر عطر به آقا تعارف کرد. آقا فرمود من عزادارم. آقا عزادار کی؟ فرمود من فاطمه از دست دادم. داغ فاطمه برای علی خیلی سخت بود، اما این روزای خانه علی هم کمتر از داغ فاطمه نبود برای علی. هر باری میاد تو خونه میبینه فاطمهش داره آب میشه، چیکار کنم خدایا؟ اینو از زبان یکی از محققین و علما شنیدم، عباس عموی پیغمبر، میگه رد میشدم دیدم علی در خونه وایساده داره گریه میکنه. گفتم پسر برادر چه اینجا وایسادی، چه گریه میکنی، چته؟ گفت عمو جان فاطمه هم خیلی حالش بده، روز به روز داره بدنش کاهیده میشه، من تو خونه میرم آب شدنشو میبینم نمیتونم تحمل کنم، از تو خونه میام بیرون دوریشو نمیتونم تحمل کنم، عمو جان نمیدونم من اگه فاطمه رو از دست بدم با این خونه ای که 4 تا بچه یتیم توشه چه کنم. امشب دل اون رو روانه کنیم مدینه، نبریم حال مادر رو بپرسیم، از زبون خود بی بی بپرسیم مریضه خانه علی، بی بی دو عالم، حضرت مادر حالتون چطوره؟
گل بر من و جوانی من گریه می کنه.
میگن انشالله همه تون گل باشید ولی عمرتون مثل گل نباشید. مادر ما گل بود و عمرش هم مثل گل.
گل بر من و جوانی من گریه می کند، بلبل به نغمه خالی من گریه می کند. امشب منو همراهی کنید، من خط به خط می خونم، شما نوای مادر مادر از زبانتون نیفته. ای مادر
بخونید برو برا بی بی روزه بخونید، دلتون روزه بخونید. حالا من روزه‌ای که به ذهنم میرسه میخونم، شما هم هرچی به ذهنتون میرسه بخونید.
گفت سکوی قهرمانی من شد پناه در، هی در به قهرمانی من گریه می کنن.
دیگه کی گریه می کنه برات بی بی جان؟ این خط واقعا می سوزونه آدم ها.
ظلمی به من شده که 40 سال بعد از این با دیدن مغیر حسن گریه می کنه. دیگر حسین را نتوانم بغل کنم، این گل به ناتوانی من گریه می کند. من یه چیزی که تجربه کردم امشب میخوام برات بگم، اگه پا بشکنه خدایی نکرده همین پاس که آدم باید مواظبش باشه، درد داره اما فقط پا درد داره، اگه دست خدایی نکرده بشکنه همینطور دسته که درد داره، اگه سر بشکنه جاییش استخوان یا شکستگی پیدا بشه همینطور، اما جوونا خدا نکنه سینه یادم ضربه بخوره.
وقتی سینه ضربه میخوره نمیتونی رو پا وایسی، نمیتونی بشینی، نمیتونی بخوابی، نمیتونی بچه بغل کنی، نمیتونی چیزی از رو زمین بلند کنی. خیلی سخته اگه سینه ی آدم بشکنه یا ضربه بخوره. 75 رو یا 95 رو حسین میخواست خودش رو تو بغل مادر بندازه، اما میدونه این مادر درد سینه داره، خودش رو کنترل میکنه. مادرم میخواد بچهش رو بغل کنه، اما بازم او هم نمیتونه این درد رو تحمل کنه، صبر میکنه. این عقده به دل فاطمه و بچه هاشمون تا کی؟ تا اون لحظه ای که علی بندای کفن و بس. یه وقت نگاه کردید حسن این دارن جون میدن، گفت بیاد یه بار دیگه مادر رو ببینه. بچه ها میدونن این سینه دیگه دردی نداره، تا دویدن سمت مادر علی قسم خورد، گفت یه وقت دیدم فاطمه هم بغل وا کرد. یه ناله ای زدن اینا، یه ناله ای زدن که امیرالمومنین فرمود ندا شنیدم، علی بچه ها رو بردار، ملائکه بیقرارن. آره پیغمبر فرمود چند جا ملائکه گریه میکنن، یه جاش زمانیه که بچه کنار جنازه مادر بشینه، بچه کوچولو مخصوصا یتیم بشه، وقتی کنار جنازه مادر میشینه ملائکه گریه میکنن. کلن بچه یتیم گریه داره دیگه، بچه ای که چند سالشه، 3 سالشه، 4 سالشه، 6 سالشه، کجا رفت دلت؟ ها بچه یتیمو نوازش میکنه، بچه یتیمو دلداری میدن، آخ بمیرم برای اون یتیمی که وقتی بغل بابا گرفت سر بریده آوردن. بیا اینم بابات، هر جایی نشستی لاله بزن یا حسین.